برای تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را در بخش خبری 22 رادیو فردا. به یکایک که شما عزیزانی که در این سه‌شنبه 30 مرداد ماه سال 1403 خورشیدی به ما پیوسته اید، روزی که برابر با 20 ماه اوت سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو در این بخش 22 رادیو فردا عهده دارم، در روزی که در پی یورش نیروی انتظامی به مؤسسه گوته در تهران، وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران رو احضار کرد، بررسی صلاحیت وزرای پزشکیان برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت و سخنگوی سپاه پاسداران میگوید شاید زمان انتظار برای پاسخ به مرگ اسماعیل هنیه طولانی شود. و ما اجازه بدید که بریم و خبرهای بیشتر و مشروع همین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. ساعتی پس از یورش ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به گوته در تهران و پلمب آن، وزارت خارجه آلمان سفیر ایران در آن کشور را احضار کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرده که دو شعبه از مراکز وابسته به دولت آلمان که به گفته این رسانه با نقض قوانین کشور مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند. حدود 3 هفته بعد از مرگ اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در ایران، سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ممکن است انتظار برای پاسخ ایران به این اقدام طولانی شود. جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه می داند. علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه 30 مرداد همچنین گفت که ممکن است پاسخ ایران تکرار عملیات‌های گذشته نباشد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در پرونده فولاد مبارکه اتهام اخلال در نظام اقتصادی صحیح نیست، بلکه فقط تخلف عرضه خارج از شبکه رخ داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از اسقر جهانگیر نوشته است اطلاع رسانه های غلط و برداشت های سو نباید منجر به آسیب زدن به جریان مطمئن سرمایه گذاری در کشور شود. سخنان این مقام قوه قضاییه در حالی منتشر می شود که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد 1401 با ارائه گزارشی 300 صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضاییه از وقوع 92 هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود. جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی برای چهارمین روز ادامه یافت. روز سه‌شنبه صلاحیت و برنامه‌های محمد عطابک وزیر پیشنهادی صنعت، حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسکندر مؤمنی برای تصدی وزارت کشور و محسن پاکنژاد وزیر پیشنهادی نفت بررسی شد. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه 14 از روز 27 مرداد در دستور مجلس قرار گرفته و تا پیش از روز سه‌شنبه صلاحیت 12 وزیر در کمیسیون‌های مجلس تایید شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد مقامات ایرانی طبق گزارش‌ها حداقل 87 نفر متهم را ظرف 1 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری اعدام کردند. سازمان حقوق بشر ایران هم گزارش داده که علاوه بر تعداد زیاد اعدام‌های پس از انتخابات، 29 زندانی هم صبح روز 16 مرداد در زندان قزل‌حصار و زندان مرکزی کرج اعدام شدند. و وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره ضرب و جرح نرگس محمدی و همبندی‌های او در زندان اوین را ناراحت کننده و موجب نگرانی خواند. دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه این زندانیان تنها تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به اعدام رضا رسایی برگزار کرده بودند، از حکومت ایران خواست به سرکوب مدافعان حقوق بشر پایان دهد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون. بشنوید که روز سه‌شنبه ماموران انتظامی جمهوری اسلامی با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به گوته در تهران اون رو پلمب کردن. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون اشاره به مؤسسه گوته در دو شعبه پلمب شده، این مؤسسه رو مراکز غیر قانونی وابسته به دولت آلمان خواند که به گفته این نهاد با نقض قوانین کشور مرتکب اعمال غیر قانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بود و با دستور مقام قضایی تعطیل شدند. ساعتی بعد از این رخداد وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه این اقدام را محکوم کرد و گفت هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. این بیانیه همچنین از احضار سفیر ایران به وزارت امور خارجه آلمان خبر داده است. در مونیخ در آلمان، ناتالی امیری خبرنگار شبکه ARD که بین سالهای 2015 تا 2020 خبرنگار این شبکه در تهران بود، درباره این خبر به رادیو فردا چنین گفته است.
چیزی که من از تهران شنیدم که ساعت 11 تقریبا 11 بود که با چند تا تویوتا حدود 50 نفر با ماسک ریختن تو مؤسسه و تمام وسیله لپتاپ و موبایل کار ضبط کردن و هم موبایل ها گوشی ها که دانشجو که فیلم گرفتن از این قضیه اونا هم گرفتن. ضرب‌وشتم نبود اینجوری که من شنیدم و آدمو خوب بیرون کردن، گفتن دیگه این مؤسسه بسته است، پلمب کردن، یک کاغذ هم دم در گذاشتن و تابلو هم ورداشتن اینجوری که تو عکس ها مشخصه. چیزی که من شنیدم که 3 هفته پیش چند تا از کارمندهای انستیتو احضار کردن قوه قضاییه و تمام اطلاعاتشون داشتن، گفتن که خب شما مسجد ما بستین در هامبورگ، ما حالا انستیتو شما میبندیم. اونا هم گفتن به ما چه ربطی داره، گفتن اینم جوابشه. و خب من فکر میکنم مشخصه که این جواب بستن ایتستا در هامبورگ بود و شاید هم میخواستن بلا فاصله انجام ندن که انقدر بزرگش و شروعش نکنن و مثل این که آلمان و این انستیتوت و سفارت آلمان از قبلن بهشون اعلام کردن که این انستیتوت مؤسسه زبان آلمان میبندیم، ولی اینجوری که من شنیدم زیاد جدی نگرفتن چون که خب این انستیتوت دیگه سالها در ایران وجود داره، هنوز همه دارن میگن مؤسسه گوته، با اینکه دیگه مؤسسه گوته نیست، از 1987 مؤسسه گوته در تهران بسته شده، ولی خب مؤسسه زبان آلمان مونده و خب بچه های ایران، یعنی فکر میکنم هر کس که اومد آلمان از این مؤسسه رد شد و خیلی امروز آدم ها غمگین شدن که این بسته شد و خب بیشتر از 100 تا کارمند بیکار شدن و هزاران آدم که اون رو یاد گرفتن آلمانی، زبان آلمانی، دیگه این جا ندارن برای یاد گرفتن زبان. و خب این جایی بود که قدم اول بود که میتونستن شاید برن خارج.
از ناتالی امیری خبرنگار شبکه ARD که بین سالهای 2015 تا 2020 خبرنگار این شبکه در تهران بوده، درباره پلمب شدن مؤسسه موسوم به گوته در تهران میشنیدیم. درباره این خبر با یک دانشجوی پیشین این مؤسسه هم گفتگو کردیم. او که همکنون در آلمان است و به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود، از تجربه آموختن آلمانی در این مؤسسه به رادیو فردا گفته است.
مؤسسه برای من اینکه معنی معنوی داره، به خاطر اینکه اونجا معنی که برای من خیلی احتمالاً امثال من داشته فقط محدود به اینکه ما میریم اونجا زبان آلمانی میخونیم نبود. هیچ وقت اونجا یکم بعد از یه مدتی یکم شبیه خونه دوم بود، چون جایی بودش که آدم میرفت زبان آلمانی میخوند، محیط باسری داشت از دانشگاه یا مدرسه، با آدمایی که شاید دغدغه‌هاشون شبیه آدم بود آشنا میشد، معلمایی بودن که فرق داشتن از معلمایی که ما تو مدرسه دولتی داشتیم یا تو دانشگاه داشتیم، از استادامون فرق داشتن، پر از خاطره است. یعنی توی اون دوره‌ای که من آلمانی یاد گرفتم اونجا پر از خاطره خوبه و آدمایی که باشون آشنا شدم، آدمایی که بعضا هنوز باشون ارتباط دارم و آدمایی هم که وقتی بودم آلمان دیدمشون اینجا.
خب فکر میکنید این تعطیلیش چه تأثیری خواهد گذاشت؟
اون موقعی که ما آلمانی میخوندیم یه دونه این مؤسسه بود که میشد توش آلمانی خوند، خوب بود، و یه مؤسسه دیگه بود که مؤسسه متعلق سفارت اتریش بود. از موقع تا امروز خیلی فرق کرده، چون از هر جای شهر یا تو شهرهای دیگه یه دونه مؤسسه از زمین اومده بیرون. حالا این که اینجا بسته شده، اینطور که من میدونم همیشه خیلی سخت بود وارد این انیستو شدن. شما میتونستین به این آلمانی بخونین، معلمان کسی بودن که توسط انیستو گوته تو آلمان آموزش داده شده بودن، در اینچه مدرک که میگرفتینم اینجا قابل قبول بود و اینا تقریبا تمام کسایی که من میشناختم کسایی بودن که میخواستن بیان آلمانی و اتریش یا سوئیس تحصیل کنن، ادامه تحصیل بدن. حالا این یه راهیه که برای این افراد بسته میشه و بعد دنبال راه پول بیشتری بدن خصوصی برن، یا برن انیستوهای دیگه که من میدونم وجود دارن اما نمیدونم اعتبارشون چقدره. اما یه طرف دیگه این محیط نسبتاً آزادتری بود به بقیه جایی که تهران بود. خبر رو که من خوندم هم میتونم براتون بگم خبر غم انگیزیه، به خاطر اینکه کلی خاطره است که باهاش انگار که درش بسته میشه. و چیزی که غم انگیزه اینه که آدمایی که الان جوونن اونجا شاید اون امکانی که ما اون موقع داشتیم و الان ندارن یا نخواهند.
برخی میگن که این تعطیلی این مؤسسه در واکنش به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ هست که از سوی دولت آلمان صورت گرفته. فکر می‌کنید چقدر پاسخ مناسبی هست برای تعطیلی اون، یا پاسخ همترازی هست؟
خب پاسخ با مزه‌ای بنظرم. در کنار اینکه غم انگیزه با مزه‌ام هست، از یه طرفی من تو هامبورگ یه مسجد رو بستن که معنیش فرق می‌کنه به هر دلیلی. حالا بگیم اسمشو بذاریم انتقام، بیانیم انیستیتوی که یه سری آدم علاقمند میرن زبان میخونن، اصلا یعنی چی آدم نمیفهمه، دلیلش من نمیفهم. این مشکلی که این اون موقعی هم که ما اونجا زبان میخوندیم همیشه میمادن، گهگاهی ممکن بود دو سه روز بسته بشه به دلیل حجاب یا هر چیز دیگه، اما هیچ وقت دلایل قابل فهم نبود. مسجد و انیستیتو واقعا کار به اینجا رسیده که آدم یعنی مؤسسه زبان رو ببنده قابل فهم نیست، انگار که چیز نمیدونم، انگار که جامعه به لجن کشیده شده که دیگه آدم بیاد یه همچین کاری بکنه که چی بشه.
از یک دانشجوی پیشین مؤسسه گوته میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم فرشته قاضی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. روندی که قرار است بعد از تکمیل به جلسه رأی اعتماد روز چهارشنبه منتهی شود. هومن عسکری از رادیو فردا.
روز سه‌شنبه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی با ارزیابی برنامه‌ها و صلاحیت محمد عطابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و اسکندر مؤمنی وزیر پیشنهادی کشور دنبال شد. این چهارمین روز بررسی صلاحیت‌ها در مجلس شورای اسلامی بود. روندی که بر پایه ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس انجام می‌شود که ناظر بر بررسی برنامه‌های هیئت دولت، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. آنطور که رسانه‌های داخل کشور نوشتند، درباره عباس صالحی وزیر پیشنهادی ارشاد نماینده‌ای در مخالفت یا موافقت با او صحبت نکرد. شخصیتی که در دو حوزه علمیه مشهد و قم تحصیلات حوزوی داشته. میگویند معتمد علی خامنه ایست و سابقه همین سمت را در دولت حسن روحانی هم دارد. اما محمد عطابک وزیر پیشنهادی سمت یا همان صنعت، معدن و تجارت در جلسه مجلس گفت برنامه‌اش در راستای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم هاست.
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش جهت خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم های ظالمانه، راهبردها، اهداف اساسی مورد تاکید در اسناد بالادستی هدف گذاری شده است.
آقای عطابک خودش را سرباز ولایت معرفی کرد و در عین حال از رقابتی کردن صنعت خودروسازی در کشور صحبت کرد. اما نمایندگان مخالف او این انتقاد را مطرح کردند که محمد عطابک هیچ گونه سابقه کاری در وزارت سمت نداشته. انتقادی که البته کمابیش درباره دیگر وزیر پیشنهادی یعنی حسین سیمایی وزیر پیشنهادی علوم هم مطرح شد. نوبت به وزیر پیشنهادی علوم که رسید، حسین سیمایی از نیاز به توجه به معیشت دانشگاهیان گفت و از آزادی پرسشگری و پاسخگویی در محیط دانشگاه صحبت کرد.
کرامت استاد و دانشجو اقتضا می کند که استقلال نهاد علم و آزادی پرسشگری و پاسخگویی را به رسمیت بشناسید. گسست بین نسلی و فرهنگی رو به گسترش است.
آقای سیمایی به موضوع فرار مغزها هم اشاره کرد که به تعبیر او ایران در شرایط کنونی هزینه می کند اما برای دیگران. گفته هایی که در حالی از بلندگوهای مجلس پخش شد که اعتراض پرستاران در برخی از شهرهای ایران ادامه داشته و تنها یک روز پیش از آن محمد شریفی مقدم دبیر خانه پرستار گفته بود که ایران پرستار تربیت می کند اما برای دیگر کشورها.
ما تربیت می کنیم برای کجا؟ برای اروپا، برای امریکا، برای حوزه خلیج فارس نیروی زبده و ماهر و...
اما آنچه که در این جلسه توجه‌های را به خود جلب کرد، گفته‌های مسعود خاتمی نماینده گلپایگان و احمد مرادی نماینده هرمزگان در دفاع از آقای سیمایی بود که گفتند او اعتقاد و التزام به نظام را با جانبازی اثبات کرده و از بن دندان معتقد به نظام است. اشاره‌ای به زخمی شدن حسین سیمایی در جریان جنگ ایران و عراق در عملیات موسوم به کربلای 2 در سال 1365. درباره اسکندر مؤمنی وزیر پیشنهادی کشور که از چهره‌های مناقشه برانگیز کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان بوده، کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی او را واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانست، کسی که در سال 1397 عدم رعایت حجاب اجباری را جرم مشهود توصیف کرده بود و البته تجهیز و توسعه سامانه کنترل نامحسوس حجاب اجباری را هم در کارنامه‌اش دارد. از حساسیت برانگیز بودن این عضو کابینه پیشنهادی همان بس که تصاویر حضور مسعود پزشکیان در مجلس در جریان بررسی صلاحیت اسکندر مؤمنی توجه‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرد. در این میان گفته‌های مصطفی پوردهقان نماینده اردکان خطاب به آقای مؤمنی هم بازتاب‌هایی داشت، جایی که او از ذبح سیاسی صحبت کرد.
در بدنه وزارت کشور کارکنان متعهد، منظم، متخصص، فعال و باسوادی وجود دارند که به واسطه اینکه دولت‌های مختلف اومدن اونها رو ذبح سیاسی کردن، در گوشه‌ای از وزارتخونه وزارت مهم وزارت کشور دارن خاک می‌خورن.
اسکندر مؤمنی در جلسه عصر روز سه‌شنبه مجلس بدون اشاره مستقیم به موضوع حجاب اجباری از وضعیتی گفت که از دیدگاه او نگران کننده است.
مسئولیت وزارت کشور که البته با دستگاه‌های دیگر مشترک است، پیشگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی است که متأسفانه در برخی موارد نگران کننده شده که با اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور پیگیری موضوعات را با اقدامات مؤثر سرعت خواهیم داد.
از مجموع 19 وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان تا پیش از جلسه رأی اعتماد در روز چهارشنبه، صلاحیت 4 تن دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد. محمد رضا صالحی امیری نامزد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محسن پاکنژاد نامزد وزارت نفت، عباس علی آبادی نامزد وزارت نیرو و احمد دنیامالی نامزد وزارت ورزش و جوانان. بر اساس قانون چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد، رئیس جمهور موظف است حداکثر قبل از 3 ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی کند. جلسه رأی اعتماد قرار است این بار روز چهارشنبه 31 مرداد ماه برگزار شود.
همراه بخش خبری 22
رادیو فردا هستید. در حالی که روسیه به دلیل جنگ تحمیلیش بر اوکراین در انزوای جهانی به سر می‌برد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری رسمی رهسپار جمهوری آذربایجان شد و مورد استقبال گرم و بسیار دوستانه الهام علیف رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت و این در حالی است که جمهوری آذربایجان تا حدی سیاست‌های غیر دوستانه‌ای نیز در قبال روسیه داشته است. با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آسیای میانه در هلند گفتگو کرده ایم.
وضعیت قفقاز بسیار بسیار پیچیده است. این دومین سفر رسمی آقای پوتین به آذربایجان، اجازه بدید تاکید کنم که سفر رسمی، به خاطر اینکه اگر قیاس کنیم دیدارهایی که پوتین از ایران داشته همه غیر رسمی بوده و در حاشیه نشست‌ها یا کنفرانس‌های از این دست و از اون دست بوده، بنابراین در سطح یک سفر رسمی نشون دهنده وضعیت بسیار بسیار پیچیده و انتظاراتی که هر دو کشور از این دیدار دارن. خب اگر قرار بود که آقای پوتین به ارمنستان بره، باید دستگیر میشد، به خاطر اینکه ارمنستان قرارداد روم رو امضا کرده، ولی در مورد آذربایجان چنین نیست و آذربایجان تن نداد و این دقیقاً آنچه بود که آقای پوتین میخواست. از سوی دیگه سمت و سویی که ارمنستان انتخاب کرده در سیاست خارجی خودش و روی کردش به ایالات متحده آمریکا به ویژه و ناتو، روسیه رو بسیار نگران کرده و تلاش میکنه که به نوعی با حمایت از آذربایجان ارمنستان رو زیر فشار قرار بده. اما همینجا اجازه بدید به یک نکته دیگه هم اشاره بکنم و این که ما در حال حاضر شاهد یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای در غزه هستیم و دولت اسرائیل همیشه در کنار جمهوری آذربایجان ایستاده و این نگران کننده است برای همسایگان آذربایجان مثل ایران و شاید دیدار پوتین از آذربایجان به نوعی تاکید بر این نکته باشه که درسته که اسرائیل از آذربایجان در جنگ 2020 حمایت کرده، اما به این معنا نیست که در وضعیت کنونی با خطر درگیری ایران و اسرائیل، آذربایجان سنگر تهاجم اسرائیل به سوی ایران باشه.
آقای عطابکی، روسیه در تلاش بوده که گاز خودش رو به اروپا صادر کنه، اون هم از طریق جمهوری آذربایجان، تا بتونه بدین وسیله بخشی از تحریم‌ها علیه خودش رو دور بزنه، یعنی گاز روسیه برود به جمهوری آذربایجان به عنوان گاز جمهوری آذربایجان صادر شود به اروپا. دیدگاه شما آقای عطابکی در مورد این مسئله چه هست؟
مسئله صادرات روسیه از خاک آذربایجان همچنان مسئله است که هر دو کشور سرش توافق دارند، اما نکاتی هست که دولت آذربایجان تلاش میکنه که در سیاست‌های خارجی خودش موازنه رو نگه داره. مثلا یه نمونه دیگه ای که من بخوام خدمتتون بگم، مثلا اوکراینه. دولت آذربایجان تلاش میکنه منفعلانه به این بحران اوکراین نگاه کنه و هرچند که تمام میدیای آذربایجان به نوعی از اوکراین حمایت میکنن، ولی در سیاست خارجیش تلاش میکنه آنچنان تند نره در حمایت از اوکراین که باعث نگرانی روسیه بشه.
آقای عطابکی، با وضعیت انزوای روسیه قرار بر این بود که از طریق جمهوری آذربایجان به ایران و بنادر خلیج فارس متصل بشه. این طرح پوتین به کجا رسید؟
این طرح پوتین همچنان به جای خودش باقیه. دولت آذربایجان اعلام کرده که سواحلشو در دریای مازندران به روی مراسلات بازرگانی روسیه باز میکنه. ایران هم از این حمایت کرده، هم زمینی هم دریایی میتونن دو کشور رابطه داشته باشن و این به داوری من وضعیتی است که حاصل نگاه کاملا متفاوتیه که دولت آذربایجان داره، متفاوت از این که موازنه رو داره رعایت میکنه تا این که مثلا بپیونده به اون اردوگاه کشورهایی که به تحریم روسیه پرداختن. بنابراین در مجموع اگر نگاه کنیم دو رهبر قفقاز رو، یعنی علیف و پاشینیان، به داوری من در حال حاضر علیف میتونه در کارنامش افتخار کنه که تونسته هم با غرب، هم با روسیه، هم با ترکیه و هم با ایران به نوعی نوعی موازنه رو در سیاست گذاری های خارجی خودش رعایت کنه، در صورتی که در مورد ارمنستان پاشینیان در حال حاضر در مقابل روسیه قرار گرفته، در مقابل آذربایجان، و از اون سو تلاش میکنه که با ترکیه که موافق تلاش های آذربایجان در رابطهش با اسرائیل نیست رابطه نزدیکتری داشته باشه. همه اینها رو که اشاره کردم مصداق اون ادعایی بود که در آغاز صحبتم بهش اشاره داشتم. قفقاز بسیار پیچیده است در سیاست گذاری های خارجی تمام کشورهایی که در این منطقه هستند یا همسایه این منطقه هستند.
از تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آسیای میانه در هلند می شنیدیم. و اما الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در باکو درباره پایین تر رفتن آب دریای خزر هم ابراز نگرانی کرد. الهام علیف گفت که با همتای روس خود توافق کرده که دو کشور این موضوع رو ارزیابی و بررسی کنند. جمهوری آذربایجان کشوری است که در ماه نوامبر سال گذشته میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد خواهد بود. با پوزش از شما، در ماه نوامبر امسال میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد خواهد بود، یعنی تقریبا دو ماه دیگه. بشنویم از همکارم مهران کریمی.
نگرانی الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان از پایین رفتن تراز دریایی خزر. آقای علیف که کشورش در ماه نوامبر امسال میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد خواهد بود، در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این نگرانی را ابراز کرد. این صحبت‌های روز دوشنبه او در کنفرانس خبری با حضور ولادیمیر پوتین است.
درباره موضوعی که هر دو طرف را نگران می‌کند تبادل نظر کردیم، یعنی وضعیت زیست محیطی دریای خزر و کاهش فاجعه بار آن. از پنجره اتاقی که در آن گفتگو داشتیم صخره‌هایی را نشان دادم که دو سال پیش زیر آب بودند و امروز یک متر بالاتر از سطح زمین ظاهر شد. ما توافق کرده ایم که به طور مشترک وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم و راه‌هایی را هم در قالب دو جانبه و هم در قالب پنج جانبه ترسیم کنیم تا از یک فاجعه زیست محیطی احتمالی جلوگیری کنیم.
کارشناسان یک از دلایل پایین رفتن سطح تراز خزر را اقدامات روسیه در تغییر مسیر رودخانه ولگا در این کشور به منظور آبیاری عنوان کردند. حالا آقای علیف با فاجعه آمیز خواندن پسرفت دریای خزر در توافقی با ولادیمیر پوتین امیدوار است که کشور همسایه‌اش در این باره اقداماتی انجام دهد. یک مقام جمهوری آذربایجان به خبرگزاری رویترز گفته که تغییرات در سطح آب دریای خزر بخش‌های زیست محیطی و اقتصادی از جمله عملیات‌های مرتبط با نفت و گاز را از خود متاثر کرده. در آن سوی دریای خزر در کشور قزاقستان هم مقامات این کشور نگران تکرار تجربه فاجعه دریاچه آرال، دریایی که به یک بار ناپدید شد، هستند. برای مردم قزاقستان دریای خزر نقشی حیاتی در تامین آب شرب و انرژی و حتی کشاورزی دارد. نیروگاه اتمی منگیشلک که بخش بزرگی از برق این کشور را تامین می‌کند، برای خنک نگه داشتن برج نیروگاه نیاز به آب دریای خزر دارد. کمام شدن کانال هایی که آب از طریق آنها به نیروگاه وارد می شود باعث نگرانی شده. سال گذشته رسانه های قزاقستان با رجوع به آرشیو تصویری جدید ماهواره‌ای شرکت ملی فناوری فضایی قزاقستان خبر دادن که طی 15 سال گذشته این دریاچه 7.1% کوچکتر شده. سال 2008 حجم آب دریای خزر در قزاقستان حدود 114,000 کیلومتر مکعب بود، در حالی که این میزان در سال 2023 به کمتر از 106,000 کیلومتر مکعب رسیده. در ایران اما همه کارشناسان محیط زیست هم نظر نیستند. خشک شدن دریای خزر را دور از انتظار و کاهش تراز آب را موقتی و بیشتر به دلیل گرمایش زمین می دانند. اما آنچه در سالهای گذشته برای همه آشکار شده، تأثیر پذیری زیست محیطی به خصوص تالابها در استانهای شمالی ایران است که یا خشک شدند و یا ارتباطشان با دریای خزر قطع شده، مانند تالاب گامیشان و خلیج گرگان. مهدی رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران روز دوشنبه با هشدار در مورد پسرفت آب دریای خزر گفت تداوم این وضعیت موجب بی استفاده شدن بندرهای شمالی کشور می شود و تداوم پسرفت دریای خزر در برخی مناطق مانند بخش‌های شرقی دریا مانند خلیج گرگان می تواند این پهنه را به کانون گرد و غبار تبدیل کند.
از مهران کریمی می شنیدیم. عزیزان اجازه بدید که یادآوری کنم که برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر می توانید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و ساعت نزدیک میشه به 22:30. اجازه بدید که با سرخط مهمترین خبرها این بخش رو هم ادامه بدیم. ساعتی پس از یورش ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به مؤسسه گوته در تهران و پلوم به آن، وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران در اون کشور رو احضار کرد. جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت. روز سه‌شنبه صلاحیت و برنامه‌های محمد عطابک وزیر پیشنهادی صنعت، حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسکندر مؤمنی برای تصدی وزارت کشور و محسن پاکنژاد وزیر پیشنهادی نفت بررسی شد. حدود سه هفته بعد از مرگ اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در ایران، سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ممکن است انتظار برای پاسخ ایران به این اقدام طولانی شود. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقامات ایرانی طبق گزارش ها حداقل 87 نفر را ظرف یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری اعدام کردند و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در پرونده فولاد مبارکه اتهام اخلال در نظم اقتصادی صحیح نیست، بلکه فقط تخلف در عرضه خارج از شبکه رخ داده است. و خبرگزاری ایسنا به نقل از اصغر جهانگیر نوشته که اطلاع رسانی های غلط و برداشت های سو نباید منجر به آسیب زدن به جریان مطمئن سرمایه گذاری در کشور شود و بالاخره آن که ساعتی پس از یورش ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به گوته در تهران و پلمب شدن اون، وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران در اون کشور رو احضار کرده. و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که تعطیلی این مؤسسه روز سه‌شنبه در زمان برگزاری امتحان زبان آلمانی در اون صورت گرفته. و اجازه بدید که بریم و به گزارشی بپردازیم. ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز فقید ایرانی، روز 31 مرداد ماه سال گذشته در 100 سالگی در لندن در خانه خودش دید از جهان فرو بست. عاشقانه های او با شاعره فقید فروغ فرخزاد بارها و بارها بر توجه به آن دو در این سالها افزوده. حالا فرزانه میلانی، نویسنده، پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در دانشگاه ویرجینیا، با انتشار یک کتاب چند سال پیش تحت عنوان فروغ فرخزاد، زندگی نامه ادبی و نامه‌های چاپ نشده، با بسیاری از نزدیکان فروغ در اون صحبت کرده، بسیاری، نزدیک به 70 نفر یا شاید هم بیشتر، که یکی از اونها ابراهیم گلستانه، مردی که 30 نامه فروغ رو در اختیار او قرار داده بود. در این اولین سالمرگ ابراهیم گلستان از خانم میلانی درباره تأثیر فروغ بر ابراهیم گلستان پرسیدیم. بشنویم از فرزانه میلانی، نویسنده، پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در دانشگاه ویرجینیا در آمریکا.
اجازه بدید جواب به سوال شما رو با این پرسش آغاز کنم که چرا رابطه دو انسانی که یکی از متشخص‌ترین و مهمترین چهره‌های ادبی، سینمایی، فرهنگی، حتی به گمان من تاریخی ایران هستند و یکی پیش از نیم قرن پیش فوت کرد و امروز آقای گلستان هم دیگه در میان ما نیست، چرا زندگی اون دو، هنر فوق‌العاده اون دو کاملا تحت شعاع این رابطه قرار گرفت؟ نیت من اصلا این نیست که نباید درباره این رابطه صحبت کرد، رابطه یکی از زیباترین، پرفراز و فرودترین، پیچیده ترین و جالبترین رابطه های یک زن و یک مرد یا دو هنرمند در تمامی ادبیات فارسی، علارغم بسیاری تفاوت ها میدونید که بعضی اون رو به رابطه شمس و رومی مقایسه کردن. بنابراین من اصلا نمیگم که نباید درباره این را صحبت کرد. مسلماً دانستن بیشتر جزئیات این رابطه به درک بهتر و بیشتر زندگی و آثار این دو هنرمند کمک خواهد کرد. ولی فقط اشاره من به این مطلب که چرا ابعاد ارزنده و یگانه زندگی و آثار این دو تا این اندازه تحت شعای این رابطه قرار گرفته. برای خود من سالها طول کشید و متوجه شدم به عنوان کسی که ادبیات معاصر فارسی و سینمای فارسی مرکز و محور تحقیقاتش هست، شاید برای آقای گلستان تعجب آور بوده که اولین سوال من از اون نه درباره کار خودش، نه درباره سازندگی این رابطه، بلکه راجع به جزئیات یک رابطه 8 ساله بود. برسبب خانم رمشاد هستید، اجازه بدید من به جایی که راجع به کلیات صحبت بکنم به نوشته های خود آقای گلستان و البته مصاحبه‌ای که به لطف برای اولین بار به من اجازه چاپش رو دادن و در کتاب زندگی نامه ادبی فروغ چاپ شده، با استناد به اونها جواب این پاسخ شما رو بدم. در به کتاب جوی و دیوار و تشنه که بعد از مرگ فروغ به چاپ رسید با دقت عنایت کنید، اولا به گمان من حتی عنوان کتاب اشاره به این رابطه و این رابطه هنری و رابطه دو مغز داره. اشاره به مرگ فروغ، اشاره به رابطه ایه که مثل آب روان سیال بود و زندگی بخش بود، اشاره به دیوار داره، دیوار مرگ که این دو را از هم جدا کرد و تشنه که اونیست که باقی مون و اونی که رفت و او رو از دیدارش، از مصاحبتش، از تاثیرگذاری و تاثیرگذاری بر او محروم کرد. به گمان من در این کتاب که به غایت زیباست و واقعا بعضی داستانهاش با شعر پهلو میزنیم، 3 تا داستان هست که اصلا درباره این رابطه است و درباره تاثیرپذیری و تاثیرگذاری این دو. این 3 تا، یکی هست درخت ها، یکی هست بعد از صعود و سومی اسمش هست ماهی و جفتش. اگر موافق باشید به اجمال کوتاهی در باره هر سه این داستان ها اشاره بکنم تا از زبان خود آقای گلستان متوجه تأثیر این رابطه بر او و تاثیرگذاری او بر فروغ فرخزاد صحبت کرده باشید. درخت ها که به گمان من و به گمان بسیاری یکی از زیباترین داستان های کوتاه تمامی ادبیات معاصر فارسی، حکایت درخت میوه نهال میوه که در باغ راوی داستان رویده و در کنار درخت کاج بلندی مشغول به رشده، ولی به ناگهان باغبان که در مصاحبه با من آقای گلستان گفتن مقصودشون از باغبان در اون داستان سرنوشت بود و کودکان که طبعا اشاره به مرگ فروغه و اینکه میتونید نخواست به ماشینی که حامل بچه های دبستانی بود بزنه و نتیجتا ماشین فریبون شد، به ناگهان این نهال رو میکنن، این درختی رو که داشت میده میداد میکنن. حالا درد این جدایی و کنده شدن این درخت بارور از بزرم و این اشاره گلستان به این موضوع که از همجواری این دو درخت، یکی درخت کاج و یکی درخت میوه، درخت کاج هم آغاز به میوه دادن کرده بود. ببینید در زبان اینجز در زبان زیبایی یک داستان آیا زیباتر از این؟ آیا میشد با احترام تر از این راجع به نقش دروغ بر زندگی ادبی و هنری و فرهنگی و احساسی آقای گلستان چگونه بشت؟ قصه دوم قصه ماهی و جفتش هست. داستان بازم کوتاه و به غایت زیبایی از تصویر یک ماهی و جفتش. این داستان کوتاه منو همیشه به یاد این شعر زیبای مولانا میندازه که دویی از خود برون کردم همه هستی یکی دیدم. گلستان هم در این داستان کوتاه و متاسفم که کتاب رو الان جلوم ندارم که با اون ظرافت و زیبایی زبان آقای گلستان این بخش ها رو براتون بخونم، ولی مفهومش اینه که اون دوتا ماهی انقدر با هم بودن که همسان شده بودن، یا شاید چون همسان شده بودن همدم هم شده بودن، با هم گردش هماهنگی داشتن، یا باز سوال میکنه که شاید همدمی از گردش هماهنگ اون دوتا زاده شده بود و بعد که شاید اصلا این دو با هم همزاد بودن. یعنی در وادی این داستان ماهی و جفتش، این دو ماهی اونقدر با هم زیبا میرفتن، آزادانه میرند و میان، با هم همراه و هم سفر و هم آهنگند، با هم هم نگاه هستند. اگر باز درست جمله یادم بشه آقای گلستان نویسه سرهاشون کنار هم بود و فقط دمهاشون بود که از هم جدا بود، ولی در همین چند صفحه گلستان به زیبایی حرفی رو میزنه که بعدها کاوه گلستان هم با شرافت و ظرافت و زیبایی مطلق درباره رابطه پدرش و خانم فرخزاد که او رو آقای کاوه گلستان مظهر آزادی و آزادگی معرفی میکرد میشته. گلستان در اون داستان میگه ولی این هم نوایی و هم خانی، این هم دلی و هم بستگی، این با هم بودن و هم دیگر رو آزاد گذاشتن برای دنیای اطراف اونقدر ناآشنا بود که اون رو رویا یا خیال پردازی پنداشتن. باز هم من فکر نمی کنم هیچ پنج صفحه این تا به حال به این دقت، به این ایجاز و زیبایی حکایت این رابطه را گفته باشه. و بالاخره داستان آخر که آخرین داستان کتاب هم هست، داستان با عنوان بعد از صعود. نمیدونم این داستان کوتاه رو خوندی یا نه، ولی اگر احیانا نخوندی خواهش میکنم این داستان رو، یکی از زیباترین داستانهای عاشقانه و تمام ادبیات فارسی رو بخونید. بعد از صعود روایت دو انسانی که با هم براهند و باز اشاره به این رابطه که همواره در راه بود، همواره در رشد بود، همواره به هر دو کمک میکرد که انسانهای بهتری باشند، انسانهای کاملتری باشند. هر دو از تپه بالا میرند، بی خیالند، سرخوشند، هم از اینکه در حرکتند و چشم به اوج و ارتفاع رسیدن دارند. در اون مایه بخش اول قصه فقط حکایت دو انسانی که با هم و در تمام این بخش از ما استفاده شد. بعد ناگهان طوفان در میرسه و اون دوتا رو که در صفای در راه بودن خودشون، در صفای از هم جدا نشدن خودشون، ترمست بودن، از هم جدا میکنه و ناگهان ما در این داستان تبدیل به من میشه. منی تنها، منی که این طوفان از راه رسیدی میخواد اونو از جا بکنه، میخواد بشکنش بکنه و این بخش داستان فقط از من استفاده شده و در بخش آخری که کوتاه مجدداً به ما برگشته میشه. مایی در فراز نبودنها، در ماورای مرد و در جاودانگی، ولی در این داستان کوتاه اون که باقی بوده، اون که راوی داستانه آقای ابراهیم گلستان، نمیشه جز ما ماندن کاری نمیشد کرد و بعد دوبار تکرار میکنه ماندم ماندم، اما چه ماندنی که نبودن بود، ماندن باز ماندن نبود، در ماندن بود.
خانم میلانی، در کلام ابراهیم گلستان با خود شما و همچنین در گفتگوهای دیگرش و همینطور که شما یادآوری کردید در داستانهاش، ما متوجه یک سوگ و یک جور حسرت عمیق و فروخورده میشیم که در مورد فروغ فرخزاد داره. درباره این سوگ و حسرت شاید خوب باشه که از شما بشنویم. شاید هم شرکت نکردن در خاکسپاری فروغ، حالا به رغم ظاهر گولزنندش، شاید نشانه همین عمق فاجعه برای گلستان بوده. شما با این نگاه موافقید؟ موافق هستید که اونچه ابراهیم گلستان رو به عزلت بیشتر سالیانش کشید یکی از دلایل مهم شاید همین بوده؟
بله خانم روانشناس، میتونید که ما داریم راجع به مرگی که تقریبا نیم قرن از اون میگذره صحبت میکنیم و طبعا رفتار آقای گلستان در این مورد در عرض نیم قرن که یکی باقی نمونده، ما باید با دقت بیشتر، با عنایت بیشتر به جزئیات و تاریخ این صحبت ها تحقیق بکنیم. ولی من که هر بار در عرض تقریبا دو دهه‌ای که تونستم با آقای گلستان از نزدیک راجع به فروغ صحبت بکنم، بارها شاهد این بودم که گریه میکردن. بعد از این همه سال در اون مصاحبه در کتاب اومده آقای گلستان میگن که روزهای اول بعد از مرگ فروغ اونقدر از خودشون بیخود شده بودن که یک روز وقتی از ظهر و دور برمیگردن یک وقت متوجه میشن که رسیدن کاشان و وقتی به آینه نگاه میکنن میبینن که همینطور دارن گریه میکنن. ببینید، ما راجع به این که فروغ در اشعار ایمان بیاوریم با آغاز فهیفت و تولیدی دیگر آشکارا راجع به رابطهش با آقای گلستان صحبت کرده، بسیار نوشتیم و بسیار تحلیل شده و مثل زندگی هر دوی اینها همیشه هم با سیل اتهامات و تقسیم همراه بوده. ولی کمتر کسی به گمان من تا به حال به نوشته ها، به فیلم های آقای گلستان از این منظر توجه کرده که این رابطه چقدر برای آقای گلستان هم سازنده بود.
در اولین سال مرگ ابراهیم گلستان از فرزانه میلانی میشنیدیم. ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز فقید ایرانی روز 31 مرداد ماه سال گذشته در 100 سالگی در لندن چشم از جهان فرو بست و عاشقانه هاش با شاعره فقید فروغ فرخزاد بارها بر توجه بر آنها افزوده بود. روز چهارشنبه 31 مرداد اولین سال روز مرگ اوست. از فرزانه میلانی نویسنده پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در دانشگاه ویرجینیا میشنیدیم که کتابی تحت عنوان زندگی نامه ادبی فروغ فرخزاد، زندگی نامه ادبی و نامه های چاپ نشده منتشر کرده است سالها پیش. و ما شب 28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان در آتش سوخت. گفته می شود بین 630 تا 677 نفر از کسانی که به دیدن آخرین سانس فیلم گوزن ها رفته بودند جان باختن. ری تکیه در کتاب آخرین شاه تعداد قربانیان قطعی فاجعه را 479 تن اعلام کرده است. پس از این واقعه تلخ، گروهی از انقلابیون مخالف شاه از جمله آیت الله خمینی دولت و حکومت وقت را متهم کردند که برای تخریب چهره مخالفان دست به این کار زده است. اما حقیقت چه بود؟ بشنویم از بنیامین صدر.
چهل و شش سال پیش در شب 28 مرداد 1357، درست چند ماه مانده به انقلاب، یک خبر نه فقط آبادان که سراسر ایران را در بهت و اندوه فرو برد. آتش سوزی سینما رکس آبادان که در آن بیش از 600 تماشاچی فیلم سینمایی گوزن‌ها جان باختند. اما جدای از روایت‌های گفته شده درباره آن، در تمام این سال‌ها یک نام کمتر شنیده شده است. و آن نام دکتر محمد رضا عاملی تهرانی از اعضای قدیمی حزب پانیرانیست، عضو حزب رستاخیز و وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت جعفر شریف امامی هنگام واقعه آتش سوزی سینما رکس در تابستان 57 است. محمد رضا عاملی تهرانی همزمان با دوران وزارتش مسئول پیگیری پرونده سینما رکس آبادان هم بود. او متخصص بیهوشی از دانشگاه تهران بود، اما شهرتش به دلیل حضورش در عرصه سیاست است. از محمد رضا عاملی تهرانی به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب پانیرانیست و مهمترین نظریه پرداز آن یاد می شود. محمد رضا عاملی تهرانی پس از بازداشت یکی از عوامل آتش زدن سینما رکس به نام حسین تکب علیزاده به دلیل مسئولیتی که داشت در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت اسنادی دارد که دخالت متعصبان مذهبی هوادار روح الله خمینی در آتش سوزی سینما رکس را تایید می کند. در مقابل آیت الله خمینی که هنوز در نجف عراق و تبعید بود نظام پادشاهی را بانی این واقعه می دانست و می گفت که این کار با هدف بدنام کردن به گفته او مخالفان حکومت انجام شده است. داریوش همایون از رجال سیاسی دوران پهلوی دوم سالها قبل و کمی پیش از مرگ در گفتگو با رادیو فردا گفت که محمد رضا عاملی تهرانی از پیوند شخصی به نام محمد کیاوش با نجف و بیت آیت الله خمینی اطلاع داشت، اما جعفر شریف امامی نخست وزیر وقت اعلام عمومی این موضوع را کاری که به طرح آشتی ملی دولت او آسیب می‌زند می‌دانست.
در دوره شریف امامی تمام کوشش رو کردند که موضوع مسکوت بماند، چون استدلال این بود که ما با آیات عظام در حال مذاکره هستیم و انتشار این خبرها موجب رنجش اونها خواهد شد. این رو وزیر اطلاعات جهانگردی اون کابینه میگفت که پرونده دستش بود و کاملا دیگه معلوم بود کیا کردند.
علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با ما درباره اطلاع دکتر محمد رضا عاملی تهرانی از نقش شخصی به نام محمد کیاوش در پیوند با پرونده سینما رکس و دلیل عمومی نشدن ماجرا اینگونه میگوید:
بعد از جریان سینما رکس دکتر عاملی تهرانی زنگ زده بود با آقای علی باستانی معاون سردبیر روزنامه اطلاعات که بیاین اینجا. ما پاشدیم بعد از اون رفتیم به وزارت اطلاعات ارشاد امروز. سردبیران و دبیران سیاسی چند روزنامه دیگه هم بود. دکتر عاملی تهرانی یه پرونده ای رو باز کرد، گفت که آقای بنام کیاوش در خوزستان معلم و با خمینی در ارتباطه، اینا زمینه آتش زدن رو فراهم کردن که بندونن به گردن دولت، و یکی از اینا اعتراف کرد. مرحوم باستانی گفت اگه شما این اعلام بکنی هیچ کی باور نمی‌کنه. برمیگردن میگن که توطئه کردن که آقای خمینی رو بدنام کنن. البته خمینی هنوز به اون نقطه نرسیده بود، هنوز تو نجف بود. دکتر عاملی تهرانی گفت چه کنی؟ معاون سردبیر روزنامه اطلاعات گفت شما پرونده رو کامل بکنید، بعد به دست یک قاضی بدید و او بیاد مطرح کنه. این کار رو میشه کرد. جلسه تموم شد. بعدش به 18 شهریور شد و شریف امامی رفت و پرونده سینما رکس هم عملا مسکوت گذاشت.
اما محمد کیاوش که محمد رضا عاملی تهرانی وزیر وقت اطلاعات و جهانگردی دولت جعفر شریف امامی می گفت چند جوان را برای آتش زدن سینما رکس تحریک کرده چه کسی است؟ سید محمد علوی تبار مشهور به محمد کیاوش پیش از انقلاب آموزگار و فردی به شدت مذهبی بود که پس از انقلاب به عنوان نماینده اهواز و آبادان در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. او همان کسی است که بعد از انقلاب در دادگاه حسین تکبلی‌زاده متهم ردیف اول گفت که در خانه او به همراه چند جوان دیگر برای آتش زدن سینما رکس تحریک شده است. موضوعی که پیشتر اردشیر بیات معاون انتظامی شهربانی آبادان هم قبل از مرگش در گفتگو با رادیو فردا درباره آن اینگونه گفته است:
تکبلی‌زاده دستگیر شد، جریان آتش سوزی سینما رکس آبادان را روخ رو دایره و گفت ما عده‌ای از جوانهای آبادان در منزل جمع می‌شدیم و شخصی به نام آقای کیاوش گفتن که جوانان آبادان مرد نیستن و هیچ اقدامی نمی کنن. به ما برخورد، ما تصمیم گرفتیم که کاری بکنیم. میان به سینما رکس و پلا میرن بالا، تینر را میریزن. بدنه این سینما تمام از مواد آگوستیک بود که زود آتیش میگیره، آتیش شدید میشه. برای این حسین تکبلزاده میتونه بیاد بیرون و سه نفر از این کسانی که سینما را آتیش زدن در آتیش میسوزن.
پس از انقلاب 1357 حسین تکبلیزاده که بر اساس ادعای محمد رضا عاملی تهرانی اعتراف کرده بود که از سوی شخصی به نام محمد کیاوش تحریک شده، از زندان شهربانی آبادان آزاد شد تا اینکه دوباره بازداشت شد. رویا برومند، کنشگر حقوق بشر و از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند میگوید بر اساس اسنادی که در اختیار دارد، حسین تکبلیزاده خود باعث بازداشت دوبارش بعد از انقلاب 57 شد. به گفته خانم برومند، او تصور میکرد که انجام عمل انقلابی علیه حکومت شاه در نظر گرفته میشود.
زمانی که دادگاه ها یکی بعد از دیگری محاکمه رو میکردن و اعدام میکردن، اینی که مسئولان انقلابی اون زمان رغبت خاصی به پیگیری قضایی این قضیه نداشتند، یک همچین جنایتی پیگیری سریع نشه، خب خیلی عجیبه. دستگیر شدن متهم ردیف اول که شرکت مستقیم در آتش سوزی داشت، اون هم نشون میده، یعنی که این متهم پس از انقلاب با باز شدن در زندان آبادان این هم میاد بیرون و بعد با اصرار میره قم که خودش رو معرفی کنه به آقای خمینی و اطرافیانش و اونجا بهش میگن حالا برگرده به منزلش تا ببینن چی میشه و بعد باز خبری نمیشه. تلاش خودشو میکنه، بعد میره تهران، خودشو معرفی میکنه به مسئولان کمیته، اونها هم باز بازداشتش نمیکنن. نهایتاً دوباره از تهران برمیگرده آبادان و بالاخره با پیگیری خانواده های قربانیان نهایتاً اینو در خرداد 58 بازداشت میکنن. خلاصه خانواده های قربانیان با تحسن، با تظاهرات، بدون وقفه، فشار روی حکومت باعث میشن که بالاخره دادگاه برگزار بشه در اواسط سال 59.
در میان محکومان و حتی متهمان دادگاه سینما رکس هرگز نامی از محمد کیاوش که محمد رضا عاملی تهرانی مدعی بود عامل اصلی آتش زدن سینما رکس بوده دیده نشد. موضوعی که حسن شریعت مداری، کنشگر سیاسی و فرزند محمد کاظم شریعت مداری از مراجع بنام شیعه میگوید اسنادی در پیوند با آن در دست پدرش بوده که پس از هجوم پاسدارها و ماموران جمهوری اسلامی به خانه پدرش برده شده و هیچگاه بازگردانده نشده است.
هیئتی مرحوم پدر من فرستاده بودن، قریب 6 نفر یا 7 نفر از افرادی بودن که پدر من انتخاب کرده بود و علاوه بر اهالی محل با مامورین هم اینا مصاحبه کرده بودن. مجموع این مصاحبه رو گزارش کرده بودن، آورده بودن. پل جمله این بود که خیلی ها به اون اشاره داشتن که این از طرف مامورین دولت نبوده. بعدن خب نوری همدانی گفته که مونده آتش دادیم تا اینکه انقلاب پیش بره دیگه. آقای کیاوش معلوم شد که جزو محرکین بوده و این آدم ها رو اون پیدا کرد. کیاوش اون موقع جزو انجمن حجتیه اونجا و جزو شاخه تندروی انجمن حجتیه بود.
در نهایت و بعد از انقلاب 57، حسین تکبلیزاده به عنوان متهم ردیف اول آتش زدن سینما رکس اعدام شد. در این میان سرنوشت محمد رضا عاملی تهرانی که پیش از انقلاب در تحقیقاتش به این نام‌ها و نشانه‌ها رسیده بود به کجا رسید؟ محمد رضا عاملی تهرانی بلا فاصله پس از انقلاب 57 بازداشت شد. علیرضا نوری‌زاده درباره محاکمه و اعدام او چنین میگوید:
جالب اینه که در تمام طول محاکمه خلخالی و آقای زواره‌ای هیچ اشاره‌ای به سینما رکس نکرد. هیچ. تمام احساس این بود که عاملی تهرانی به مثلا یه سال زندان ممکنه بخاطر وزارتش محکوم بشه. آخرین دفاعیش که داشت انجام میگرفت، یه دفعه یک نفر از این دستیاران خلخالی برگشت گفت تو میخواستی جنایت شاه در سینما رکش رو به گردن ما بندازی. ناگهان شنیدیم که میخوان اعدامش کن. جمله آخرش هم یادم، دیگر به من نیندیشید، به ایران نیندیشید.
به حکم دادگاه انقلاب دکتر محمد رضا عاملی تهرانی ساعت 5 بامداد 18 اردیبهشت 1358 در تهران و در سن 51 سالگی تیرباران شد. نقل است که او در آخرین درخواستش پیش از اعدام خواسته که یک بار دیگر برآمدن خورشید از فراز دماوند را ببیند.
شب 28 مرداد ماه 1357 سینما رکس آبادان در آتش سوخت. گفته می شود بین 630 تا 677 نفر از آنهایی که به دیدن فیلم گوزن‌ها رفته بودند سوختند و جان باختند. از بنیامین صدر همکارم می شنیدیم. عزیزان اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. و به پایان این بخش خبری 22 از رادیو فردا می رسیم. ممنونم که ما را همراهی می کنید. تا نوبتی دیگر خدا نگهدار تک تک شما.